کافر اخراج کنه چه حکم داره؟ مرحوم سید صاحب عروه ایشان می فرمایند که اگر معدن در ارض مفروع عن وطن باشه، مسلمان اگر او را اخراج کنه مالک میشه، و اما اگر کافر اخراج کنه فی تملکه اشکالون، اگر کافر او را اخراج میکنه آیا مالک میشه یا مالک نمیشه، در تملکش میگه اشکال است. این حرف را مرحوم سید صاحب عرمه میفرمایند. در اینجا تارتن امروزم اشاره کردیم که این اراضی مفتوع عن وطن که مال عامه مسلمینه، و اون معدنی که در اینجا هست در این دو مبنا هست. آیا این معدنی که در اراضی مفتوع عن وطن در قسمت معموره هست، آیا ملک از برای مسلمین هست یا ملک مسلمین نیست؟ اگر اینها ملک از برای مسلمین باشه، معدن به طبع عرض به این معنا، مثلا شهری را از کفار گرفته یا زمینهای محیاد را گرفته، در او معدن است. خب این اراضی که احیا شده هست مال عامه مسلمین است، یعنی تقریبا وقفی بر مسلمینه، وقف، ولی عنوان وقف هم تعبیر میشه که خودش باقی میمانه، منافعش برای مصالح مسلمین مصرف می شود. وقتی که اینجور باشه، خب این معدن چه حکم داره؟ در اینجا معدن تارتن میگیم که این تابع از برای امین ارض مفتوع عن وطن تابع اونه، معدن تابع اونه، یعنی همچنان که خودی اراضی ملک از برای کفار بود، این معدنی که در اراضی محیاد واقع شده، این معدن هم ملک برای کفار است، این ملک است. وقتی که این ملک تبعی، البته اگر ملک از برای کفار باشه، در اینجا همون چیزی که ملک از برای کفار بود، ملک از برای مسلمانه. همی اراضی مفتوع عن وطن محیاد با معادن خود ملک مسلمان ها شد. وقتی که ملک مسلمان ها شد، ایشان می فرماید که اگر مسلمان این معدن را اخراج کند مالک میشه، در تملک کافر اشکال است. ما میگم در اینجا اگر فرض کردیم که این معدن الان جزء ارض محیاط و ملک از برای عامه مسلمین است، در اینجا فرق نمی کنه، چون اراضی مفتوع عن وطن که ملک از برای عامه مسلمین هست، خودش را خرید و فروش کس نمیتوانه، منافعش را ولی امر به مصالح مسلمین مصرف میکنه، منافعش را، این منافع برای مصالح مسلمین مصرف میشه. وقتی که اینجور باشه، هر چیزی که ملک از برای کفار بود، حالا ملک برای مسلمان ها شد. از جمله همین معدن تابع ارض بود، ملک کفار، آنها تابع ارض است، ملک عامه مسلمین. وقتی که ملک برای عامه مسلمین هست، اینجا هم به اذن ولی امر اگر اخراج کنه، مسلمان هم مالک، کافر هم، اگر بدون اذن ولی امر اخراج کنه، نه مسلمان مالک میشه نه کافر. پس مرحوم صاحب عروه در اینجا تفکیک کرده بین مسلم و کافر، میگه اگر مسلمان اخراج کند این معدن را مالک میشود، و اگر کافر اخراج کند فی تملکه اشکالون. در این تفصیلی که ایشان میفرمود اشکالون فیه نظر، چرا؟ با واسطه این که مبنای ایشان این است که این معدنی که در ارض مفتوح عن وطنه ملک از برای مالک ارضه. وقتی که ملک برای مالک ارض باشه، این اراضی قبلا ملک کفار بود و معدن هم ملک کفار بود، حالا که به ملک مسلمین در آمده، اراضی مفتوحه هم در ملک مسلمینه، معادن هم در ملک مسلمینه. وقتی که در ملک مسلمین در آمد، بدون و اجازه ولی امر مسلمان هم اخراج کنه مالک نمیشه، و اگر کافر هم اخراج کنه مالک نمیشه. پس ایشان به زیرش قاطع میگه که اگر مسلم خارج کند مالک میشود و اگر کافر اخراج کند در تملکش اشکال است. اینش وجه نداره این حرف ایشان. ای بنابر اون مسلک و مبنایی که خود صاحب عروه اختیار کرده که معادنی که در اراضی مملوک هست تابع ارض است و ملک از برای مالک ارضه. وقتی ملک از برای مالک ارض باشه، آلا که به مسلمان ها انتقال پیدا کرده، اما اراضی معموره با این معادنی که در اراضی معموره هست ملک عامه مسلمینه. وقتی که ملک عامه مسلمین هست، در اینجا چطور بدون اذن ولی امر این اخراجش موجب تملک شد؟ آیا اذن گرفته از مسلمان از ولی امر یا نه؟ اگر اذن بگیرد، مسلمان اذن بگیرد، هم مالک میشه اخراج کند معدن را. کافر هم اگر از ولی امر اذن بگیرد، ولی امر روی مصالح به این کافر اجازه داد که اخراج کند، حال او برای مصالح مسلمین باید مصرف شود. مثلا منافع اراضی مفتوحه و تنی که معموره هست باید برای مسلمین مصرف، برای مصالح اسلام بود. ولی امر مستحد دید، کافر را اجازه داد که اون معدن را اخراج کند. اگر به اجازه ولی امر اخراج کرد، در اینجا مسلمان هم مالکه، کافر هم مالک. و بر فرض اون مبنایی که ما تأیید کردیم، گفتیم نه، معادن مطلقا از انفال است و ملک از برای مالک ارض نیست. با بیانی که گذشت، چون اراضی که مملوک شده از برای انسان ها تماما با احیا مالک شده، هیچ چیزی غیر از احیا سبب از برای ملکیت ارض نیست. ارض مواد تا احیا نکنه ملک کسی نیست، ملک انفال از انفال مالک ما. وقتی که احیا کرد ملک میشه از برای احیا کننده. وقتی که احیا کننده ای را احیا کرد زمین را، این احیا و کار این شخص چی مقدار اثر میذاره به این زمین؟ چی مقدار اثر میذاره؟ اون مقداری که کار و تلاش و فعالیت یک نفر احیا کننده اثر میذاره، اون مقدار را مالکه. اما اون تا به اصطلاح سابق تا پشت گومایی تا هزار متر پایین بره باز هم بگیم مالکه. به چی دلیل؟ اصلا دلیل بر ملکیت نیست. او دلیل هایی که بر ملکیت گفته شده بود دورودا و رد کردیم که اونا هیچ کدوم دلیل شده نمیتونه. پس اون ارض را که انسان مالک شد به سبب احیا، اون مقداری را مالک است که اثر گذاشته. اثر حال فرض یک متر نیم متر اثر گذاشته، این مالک شد. اما در اینجا اگر بخواد زیر زمین تو خانه، خوب زیر زمین او از جمله مواد میتونه باز دوباره اون را احیا کنه، 20 متر بکنه، 10 متر بکنه زیر زمین. خب زیر زمین درست اینم امیک زیر زمین میکنه، این احیا میکنه، این که احیا میکنه اونم مالک میشه. اگر احیانا اونجا گفتیم احیانا احتیاج به چای عمیق داره، یک چای 500 متری میکنه زیر زمین، عبوری که میکنه خود چا کندن موجب احیای او میشه، این چارم مالک میشه. اما پیشدانی که سرداب بکنه، پیشدانی که چاهی بکنه، چای بالوعی بکنه، هیچ چیزی نکنه، اما مقدار را که احیا کرده مالکه، اما زیرش با امو چی باقی مانده. فقط چی دیونی عرض دادم که حریم لازم داره معموره، مونی اراضی معموره چی خانه باشه زمین، حریم لازم داره. در حریمش کس تصرف نمیتونه. حریم اما مواردی که کسی دیگر اگر تصرف کنه مزاحمت برای میشه، نه در اطراف زمین در حریمش میتوانه انسان تصرف کنه، در پایش هم کسی دیگر موجب زحمت میشه. امور مثال زدیم که یک زمینی هست که در زیرش معدن است، فرض کن 50 متر پایین، او به جمله مباحات اولی است، اما 50 متر پایین، ولی یک کسی از دور نقب زد ای را اخراج کنه، در صورتی که این نقب زدن و اخراج کردن معدن مزاحمت برای مالک نداشته باشه، هیچ اشکال نداره. از زمین مباح از خارج نقب زده ای اخراج. اگر احیانا این شخص احتیاج به چای عمیق داره، الان او آدم اگر بخواه معدن را به این ترتیب اخراج کنه، چای عمیق زده نمیتوانه. این چون مزاحمت ایجاد میکنه، این شخص دیگر تصرف نمیتوانه، چون ارض را مالکه، حریم ارض را مالکه، حق داره که چای عمیق بکنه و آب جاری کنه و زمین ها را آبیاری کنه. این تفصیل ها را چقدر گذاشت. علا کل حال اون زمین، اون معدنی که در اراضی معموره است، معموره کفار بوده، بعد به دست مسلمان ها افتاده، میگیم خود اراضی معموره را، آبادی را، خانه را، زمین های معموره را این مسلمان ها مالک شد، ملک برای عامه مسلمینه. معدنی که در زیرش است این ملک انفال است. وقتی از انفال است این معادن در اینجا، خب حکم مسلمان و حکم کافر در این که احیا میکنه، البته مسلمان اگر احیا میکنه باعث اباحه که برای شیعه شده و بلا اشکال است و ولی او هم احیا میتوانه هم مالک میشه. آیا کفار، حالا امیر رو دوره بحث میکنیم، اراضی مواد را، اون اراضی مواد دیگر جمله انفاله، یا خود همین معادن از انفاله، اینها را کفار استخراج کنه یا اراضی را احیا کنه، کفار اگر این را بدون اذن ولی امر مسلمین اگر اخراج میکنه و احیا میکنه، آیا مالک میشود یا مالک نمیشود؟ این یک بحث. در عروبه بعد محشیان و ان گفته مثل حالا بعد آقایون گفته که مثل آقای شارودی و بعد یا گفته که فی تملکی اشکالون و بعد یا گفته که مالک نمیشه و بعد یا گفته فی تملکی اشکالون، کافر اگر ارض مثلا مواد را که از جمله انفالت احیا کنه یا معدن را اخراج کنه در تملک، بعد گفته مالک نمیشه، بعد گفته فی اشکالون، اینجور گفته. آیا در اینجا مقتضای ادله چیه؟ از ادله چی استفاده میشه؟ ادله ای که ما به دست داریم از اینها استفاده میشه که کافر هم اگر اراضی مواد را احیا کنه یا معدن را اخراج کنه مالک میشه. از ادله مالکیت استفاده میشه، از ادله مالکیت استفاده میشه. غایت الامر، فرقی که هست بین اینجا بین مسلمان و کفار و غیر شیعه، تفصیل شیعه و غیر شیعه، فرقی که هست بین شیعه و غیر شیعه این است، شیعه وقتی که را اخراج میکنه یا مثلا احیا میکنه زمین را، غیر از نمو خمسی که در معدن هست چیزی دیگه بر این نیست. اگر اراضی زیاد احیا میکنه در اینجا، خب در این گویا مالک میشه و چیزی بر اجرت و چیزی بر این نیست. ولی اگر غیر شیعه کسی را احیا کند مالک میشه، مالک میشه ولی اجرتش بر عهده ای هست، اجرت بر عهده ای را قرار میگیره. فرق بین شیعه و غیر شیعه اینه که احیا اگر بکنه هر دو تا مالک میشه، احیا کنه یا معدن اخراج کنه. ولی اگر شیعه معدن اخراج کنه یا زمین احیا کنه، اجرت چیزی به ولی امر لازم نیست بده، فقط مو خمس میده و بس. اما غیر شیعه، سنی باشه یا کافر باشه، ذمی باشه، اینا اگر اراضی از انفال است احیا کنه یا از معدن اخراج کنه، این مالک میشه، از ادله ملکیت استفاده میشه. چیزی که از اینها باید اجرت را از برای ولی امر بپردازه. ولی چون اینها اعتقادی به این نداره که ما اراضی را احیا کنیم مثل سنی یا کافر، این ولی امر قبول نداره تا چیز است اجرت قبول داشته باشه، نه ولی امر قبول داره نه اجرت قبول داره، ولی اینو احیا میکنه، در اینجا آیا این مالک میشه یا مالک نمیشه؟ مستفادی از ادله این است که اینا مالک میشه، اگر اجرت را نمیپردازه به عهده ایشان میمانه، وقتی که انسان حضرت ولی از ظهور کند اون به حساب اینا رسیدگی میکنه. این مقتضای جمع بین ادله هست، یک عده از ادله دلالت داره بعد اینکه هر کسی اراضی مواد را احیا کند مالک میشه مطلق. این اجرت از ناحیه مالکش هم محیی که است اطلاق داره، محیی مثلا شیعه یا غیر شیعه اطلاق داره، از ناحیه این که اجرت بپردازد یا نپردازد اطلاق داره. یک دسته از روایاته، یک دسته از روایات این است که نه، وقتی که اینا را احیا بکنه اجرت را باید بپردازه، فقط شیعه را استثناء کرده غیر شیعه اجرت بپردازه، پس مالکیتش محرمه. بنابراین وقتی که کافر معدنی که از جمله انفال است یا اراضی موادی که از انفال است احیا کنه یا معدن را اخراج کنه مالک میشه، چیزی که به عهده اینا میمانه اون اجرت میمانه، اجرت را باید بپردازه. تست اینا تعبیر کرده او را باید بپردازه. اما هر مقداری که ولی امر از خواست و خراج گذاشت بالایش یک خمس بده برای خمس یعنی چیز دیارم بده، اون وقت اون ملزمه که او را بده. از مقداری که توافق شد بین این شخص و ولی امر، همین که ولی امر اینا را از چی معنی نکرد که شما احیا نکنید، میتوانه ولی امر اینا را معدن اخراج نکنید و میتوانه بگه زمین احیا نکنید، این معنی میتوانه. اگر منع نکرد، منع نکرد و معدن اخراج کرد و زمین را احیا کرد، در اینجا مقتضای ادله‌ای که ما در دست داریم این است که مالک می شوند. ولی ادله و روایاتی که به این مضمون دلالت داره ما بخوانیم. ولی اینجا روایات آمده، از جمله روایات صحیحه محمد بن مسلم که از حضرت صادق علیه السلام است. در کجا هست این؟ وسائل الشیعه جلد 17 باب 1 از ابواب احیاء مواد حدیث 1 صفحه 326. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن السعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس به بعثون. يقول دقام دور وريني حزقا إلو عنكم أسمى حل شاهدين. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. این از دو نوعی اطلاق داره. یک اطلاق سی ای ما قومی، هر قوم، این قوم مسلمانه، کافره، شیعه، سنیست، هر قومی که احیاء کرد، سندشون صحیحه، این روایت خیلی مدر که مشایخ ثلاثه هر سه تا این روایت کردن، هر قومی که احیاء کند سی از ارضا او عملوه، یک کاری در اون ارض مواد بکنه، فعال یعنی عملوش اطلاق داره، ما اخراج معدن عمل در ارض مثلا چیز است مواده، فهم احق بها و هی لهم. این امینه که احیا کرده از باری اینا هست، این ظهور در مالکیت داره. اطلاق داره از دو جهت، از ناحیه این که احیا کننده شیعه هست یا غیر شیعه، کافر سنی هر کس باشد، هر قومی که باشد، صریح هر قومی که احیا کند مالک میشه، این از باری اون هست. پس ای ام معدن شامل میشه احیاء کل شیء بحسبه، احیاء معدن به اون استخراج اینایی چسته، احیاء ارض به اینه که صالح زراعه رو درست بکنه و احیاء ارض است. پس این از ناحیه اینه که ارض کسی احیاء قد مالی میشه، از ناحیه اجزت بده یا نده این اطلاق داره. پس اونی که روایاتی که دلالت بر اجزت میکنه و بعد انشاءالله متعرض میشه که دلالت بر اجزت میکنه، این یک صحیحه. دلیل دیگر معتبره سکونی است. این معتبره سنتی از حضرت صادق علیه السلام در کجا هست؟ وسائل الشیعه جلد 17 باب 2 از ابواب احیاء المواد حدیث 1 باب 2 حدیث 1 هم زمین جلد 17 باب 2 حدیث 1 صفحه 328. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. خب سنعيش معتبر الله تمام. هر کسی غرس کند شجری را یا حفر کند وادی را، ابتداعاً حفر وادی را ابتداعاً میکنه، حفر وادی به دو غرض تحقق پیدا میکنه، یا این که وادی را حفر میکنه تا آب از او اخراج کنه، قناد و کاریز و اینا بکشه، یا این که حفر میکنه وادی را معدنی در اونجا پیدا کرده، حفر میکنه و معدنی را استخراج میکنه. خب اینجا صراحت داره. او حفر وادی من غرس شجره او حفر واد، یعنی بدیان که میگه، یعنی با تفسیر میکنه، لم یسبق الیه احد، که ابتدا است ارض مواد است و تازه ایره احیا میکنه و حفر میکنه برای آب برای مدن، او احیا ارض میته، ارض میته رو احیا کرده فهی له، پس این یعنی برای قضا من الله و رسوله. خب اینم هم سندش معتبر هم دلالتش تمام. پس اینجا فرق بین کافر و مسلمان نگذاشته، کافر هم اگر احیا میکنه مالک میشه، مقتضای از این روایت معتبر. این دو تا روایت. روایت دیگر هم باز می سکونی، خیلی روایت زیاد در معتبری دیگر سکونی، از جعفر بن محمد عن ابیه. خب این در کجا هست؟
وسائل شیعه جلدی بود امی جلدی 17 باب 15 از ابواب لوقته حدیث 2 صفحه 366 ایم رواد معتبر محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد ابن ابی ناصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يسيد الطير الذي يسلو دراهم كثيرة. هذي شيء در صفحة 366 حديث 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام. أن رواية ما أعضل إشتبان رواية يقعني رواية دوا مالي عن علي عليه أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء الرجل آخر فأخذه قال للعين ما رأت ولليد ما أخذها إيك أنك لم مرغی بوده شاید پای شکست یا بالش ممکن عیبی شکسته یه داشته که اونجا پرواز طولانی نمیتوانسته شاید از این شاخه به اون شاخه شد یک نفری دید تعقیب کرد بره رو بگیره اگه رفت سر شاخه درخت نشد یک کسی دیگر آمد گرفت فورا درخت رو گرفت قبض کرد این سوال میکنه که مورد اول من دیدم مورد تعقیب کردم حالا کسی دیگر گرفته مالی از من شد یا مالی از اون حضرت امیر علیه السلام در جواب میفرماید که للعین ما رأت ولیلید ما اخذت مگه برای چشم ما دیدنش میرسه شما دیدی خیلی دیرید شما اول کسی که دیدن مال شما ولیکن للید ما اخذت گفت برای دست از اونی چیزی که اخذ کرده یک چیزی را که قبلا کسی مالک نیست اگر یک کسی اخذ میکنه مالک میشه پس ای اگر که موردش خیره این خصوصیت نداره معنای عام دی استفاده میشه اگر معدنی را استخراج میکنه اخذ میکنه عقیق فیروزه چیز دیگره للید ما اخذت دارم شامل است چون این معدن ملک کسی نیست ملک شخصی هرکی ملک امام است ملک شخصی نیست وقتی ملک شخصی نیست امیر هم اگر اخذ میکنه یا از کو درخت است یا بوته یا علف یا از زیر زمین چیزی در میاره للید ما اخذت برای دست است اون چیزی که اخذ کرد کسی که چیز را حیازت میکنه مالک امیر که من حاضر ملک امور میرسونه کسی که چیز را حیازت کرد اونم مالک است بنابراین اینم در محل کلاما شاهده کسی که از معدن چیز را اخراج میکنه اونی را که از معدن اخراج کرده اونم مالک میشه اینها دلالت بر اجرت چیزی نداره اگر ما میبودیم و همین روایات میبود ما میگفتیم نه اونم معدن هر کافر مسلمانه که اخراج کرد مالک میشه و فقط یک خمسی که اون روایات داشت خمس داره غیر دو چیزی دیگری نداره ولی در اینجا روایات دیگری است که از این روایات استفاده میشه که نه اینجا چیزی دیگری هم نسبت به غیر شیعه داره یکی از جمله اون روایاتی که دلالت داره بر این که بله باید خراج داشته بدیه این صحیحه ابی خالد کابلی است این صحیحه ابی خالد کابلی هم در جلد 17 بله باب 3 از ابواب احیاء مواد حديث 2 صفحة 329 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو حق بها من الذي تركها پس این شخصی که خرابه گذاشتی آدم احیا کرد فلیؤدی خراجها الى الامام من اهل بیتی
وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. إن دلالت دارد که اگر کسی احیا کنه مثلا این اراضی مواد را فقط اونم احیا میتوانه این مالی او میشه چیز دیگر اجرت را برای امام اهل بیت من بدهد. و اما شیعه ما که شیعه اگر اخراج بکنه نه برای او اجرت اینا نیست، حتی وقتی حضرت هم ظهور کنه از دیگر اراضی را میگیره و از شیعه را به دستش میگذاره و مقاطعه میکنه حق اقطاع و چیزی از او میگیره و زمین ها را به دستش میگذاره. خب این تأکید میکنه اون روایات و هر کسی هر قومی که اراضی مواد را احیا کنه تیله و برای مخومه مالک میشه، این منافات نداره که او مالک بشه، ولیکن اجرت را برای مالک زمین که ولی امر است امام علیه السلام بپردازد. ولی چون کفار یا سنی ها این انفال و این که مال امام است اینا را قبول نداره، وقت قبول نداره اینا فعلا که اخراج میکنه یا احیا میکنه مالک میشه، ولیکن این دین بعوده اینا میمانه تا وقت حضرت ولی عهد دور کند و وقتی حساب رو با اینا تمام میکنه و یک سره میکنه. اینو و یمنعها، این حضرت فرمو که وقت حضرت دور میکنه اراضی رو میگیره و یمنعها و یخرجهم منها، در بعد روایت داره که یخرجهم منها صغره با کمال ذلت از اون اراضی غیر شیعه را خارج میکنه. این یک صحیح. صحیحه دیگه صحیحه عمر ابن یزید ای در کجا هست؟ وسائل الشیعه جلد 6 باب 4 از ابو غنفال حدیثه، ای در این جلد 6 است صفحه 383 و با اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر ابن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواطا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوقظ نفسه على أن تأخذ منه. هو قال إن در إنجا مؤمنين هم دارك مؤمنين ظاهر در شيعة عليه تسقها هم دارك إن حضرتي که حضرت صادق علیه السلام گفت که امیر المومنین علیه السلام اینجور میگفت، این روایت دیگه این هیچ منافاتی نداره که امیر المومنین این را گفته باشه که اجرت را بپردازه. ائمه بعدی آمده و گفت ما ابحنا لشیعتنا احللنا، حق برای ما از اجرت بگیریم ولیکن اباحه کردیم و برای اونا حلال کردیم. و جمع بین اینی که میگه حضرت میفرماید اجرتش را باید بده خراجش را بده، اما امام هایی که بعد از حضرت امیر آمده گفت احللنا ابحنا، پس بین این و اونا منافاتی نیست. این حدیث 13 باب 4 از ابواب انفال، باب 4 از ابواب انفال حدیث 13 صحیحی عمر ابن یزید. روایت دیگر معتبر مسمعی ابن عبد الملک از حضرت ابی عبدالله علیه السلام، بلی ای در کجا هست؟ این هم وسائل الشیعه جلد 6 باب 4 از ابواب انفال، این حدیث 12، همین حدیث 12 قبل از این حدیث 12 است. و به اسناده عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي السيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني كنت وليت الغوث فاسبت 400,000 وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها
وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالك. فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار. يعني كان أول من يقول وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار. تخيل ميكوني كي اي چيزايي كي بدست شما ميرسه فقط خمسش مال ما هست. الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت أنا أحمل إليك المال كله 400,000 درهم که ما فایده کنم همه رو بیارم خدمت شما. فقال لي يا أبو السيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم قسق ما كان في أيدي سواهم. خب أيدي غير الشيعة يعني وای که اراده که در دست غیر شیعه است او باید خراج رو بیاره. فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرا. میگه با کمال ذلت غیر شیعه را وقت حضرت ظهور کنه و یا خارج میکنه. پس این دلالت بر این داره که این اراضی، معادن، مواد تمام مال امام است، برای شیعه اباحه شده، تحلیل شده، غیر از اونی که خمس حتی بالای شیعه هست اگر معدن اخراج میکنه و بقیه مال شیعه. اما برای دیگه مردم گفته که خب اینا گویا عمو ولایتش قبول نکرده، برایش حتی گفته حرام. اما نفی ملکیت نمیکنه که ملک داره یعنی ملک است، اما اینا چون که انفال قبول داره، نه اذن امام قبول داره، نه به این حرفای اعتقاد داره، تا او زمان مهلت داده شد تا ظهور حضرت ولی امر. وقت که حضرت ظهور کنه اینا رو خارج میکنه و از دستش اینا رو میگیره. نه او این ملکیتش این است که الانی که در زمانی که حضرت غایبه اینا میتوانه در این تصرف کنه و استفاده کنه، اون وقت وقتش که رسید از اینا حساب میگیره. نه ملکیتش رو که از جمع بین این روایات و اون روایت که اول خواندیم گفت هر کسی که هر قومی که احیا کنه زمینی را هی له مالک میشه. اما فرقش اینه که شیعه در بود دیگه برایش اباحه است و اجرت اینا هم دادن لازم نیست. اگر سنی باشه ولو مالک میشه، مجبوری و دم بین اردو همین ایجام میکنه که مالک میشه ولو از ناحیه تکلیف اینا کاری حرامی را انجام داده، از ولی امر مسلمی اینا چیز اجازه ای نگرفته. نه او منافات نداره. حالا مثلا میگه که ما خمس را برای شیعه اباحه کردیم و چی کردیم تا اینکه مناکح اینا حلال شده و اولاد اینا، حال بنابراین میگیم از سنی یا همه زنایش حرامه، پس میتوان یک شیعه بار زنی در بگیره با حال اون که استفاده میشه که نکاح اینا درست نیست. اینا یک احکامی هست که رتبی و ترتیبی، یعنی اون جوری که برای شیعه حلاله گفت این خمس را ما برای اینا اباحه کردیم یا انفال را اباحه کردیم لترتیب ولادت و مینا، پس ادی یک کسی نمیتونه استنباط کنه که پس نکاح سنی هم باطله، طلاقش هم باطله، زن شوهر بر سنی هم برو بگیر چون کی میگه اون حرام نمیشه. بله بگم که پس امیر گفتون که ادین یم دلیل امی که میگه که از شیعه زنش حلال برایش، اولادش حلال زاده، ادی استفاده میشه که از اونو حلال زاده نیسته با وجودی او روی همون مصالح اجتماعی همون نکاح را امضا شده. اینجا میگم ولو این از ولی امر نگرفته، ولایت قبول نکرده، خودش حرام باشه برای این، ولی مالکیت منافات نداره که مالک باشه. یعنی به عبارت دیگر حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم. راجع به حکم تکلیفی چون بدون اذن امام این کار را کرده برایش حرام، ولی حکم وضعی این است که اون اهل قومی که احیا کنه مالک میشه. این حدیثی وسائل الشهاد امام چون حدیثی 12 باز هم معتبره مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم در صفحه 382 که الان مال مسمع عبدالملک خانم پیشتر پس این حدیث 12 بود که او رو خوندیم. حدیث 13 همینه که کان امیر المومنین هستم یقول من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه تسعى يؤدي الى المؤمن في حول هدى فاذا ظهر القائم فليؤد نفسه على ان تؤخذ منه این امو حدیث سیزده بود و حدیث دوازده علا کل حال این روایت ها بر علاوه این بعض روایت هایی هم دیگر دلالت داره که الناس یعیشون فی فضل مظلمتنا علا انا ابحلاهم لشعتنا به این مضمون داره روایت که ناس تمام مردم بر فضل مظلمتنا یعنی اون چیزهای گرده همون تقریبا امو حدیثی که اون رو اشاره کردیم که کسانی که مثلا بغض علی و فاطمه را در دل داشته باشه زمین برای اینو حرامه دو کتاب سنی داره کتاب سردوس الاخبار آلی امیه که ولایت قبول نکرده تقریبا ندی استفاده میشه که اینا در فضل مظلمه ای ما زندگی میکنه برای اینا حرام است یا میگه حرامه چون که ولایت قبول نکرده چون ولایت قبول نکرده حکم حرمت تکلیفی به اینا هست اما اگر احیا میکنه مقتضای اون روایات که هر کسی که احیای زمین را بکند مالک میشه پس مالک شدنش منافات با این نداره که اصل تصرفش و اقدامش برای اینا حرام باشه از ناحیه این که ولایت را اینا قبول نکرده اون جمع بین هر دو میشه بین روایات که از ناحیه وضعی چون ایرا احیا کرده مالک میشه از ناحیه تکلیف ولایت قبول نکرده پس تصرفی اینا در این گوی اصلی کارش حرامه منافات نداره که از ناحیه تکلیف حرام باشه از ناحیه وضع مالک بشه جمع بین روایات همین رو ایجاب میکنه السلام علیکم و رحمت الله.